ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 26 فروردین سال 1395 هجری شمسی برابر با 14 آوریل سال 2016 میلادی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار نیمه شب را می شنویم. حسین قویمی:
با درود فراوان. نشست صلح سوریه برای پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور روز چهارشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد میزبانی این نشست را بر عهده دارد. نمایندگان گروه اپوزیسیون سوریه بعد از ظهر چهارشنبه به دفتر آقای دی میستورا وارد شدند تا در مذاکرات غیر مستقیم با نمایندگان دولت دمشق گفتگو کنند. این در حالی است که هیئت اعزامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار است روز جمعه به مذاکرات بپیوندد. در همین حال انتخابات پارلمانی سوریه در مناطق تحت کنترل دولت این کشور روز چهارشنبه برای انتخاب 250 نماینده انجام شد. دولت سوریه میگوید انتخابات پارلمانی روندی است مربوط به قانون اساسی و ارتباطی با مذاکرات صلح در ژنو ندارد. در ایران پنجمین تکاور ارتش جمهوری اسلامی در درگیری‌های سوریه به نفع نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری این کشور کشته شده است. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نام این تکاور را حمدالله بخشنده اعلام کرده است که به گفته این رسانه از رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی بود که برای دفاع از حرمین عازم سوریه شده بود. خبر کشته شدن پنجمین تکاور ارتش ایران در همان روزی اعلام می شود که فرمانده نیروی زمینی ارتش کشته شدن 4 تکاور دیگر این نیرو در هفته جاری را تایید کرد. خبر اعزام تکاوران ارتش به جنگ داخلی سوریه نخستین بار روز 16 فروردین امسال از سوی علی آراسته معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام شد و گفته بود که تکاوران ارتش به عنوان مستشار به سوریه اعزام می شوند. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در ادامه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 بودجه دفاعی ایران را تا سقف 3500 میلیارد تومان اضافه کردند. بر اساس مصوبه مجلس تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای 8 سال غیبت تا سقف 3500 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه خواهد شد. نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند تا تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از 8 سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت در واقع به صورت یک جا یا تقسیط تا پایان سال 95 معاف کنند. در خبر دیگر پلیس مقدونیه روز چهارشنبه برای متفرق کردن مهاجران در سوی دیگر مرز یونان گاز اشکاور پرتاب کرد. به گزارش رویترز پناهجویان در فاصله نوار مرزی بین مقدونیه و یونان و در نزدیکی سیمهای خاردار برای عبور از مرز مقدونیه دست به اعتراض زده بودند. در حدود 50 تن از پناهجویان خود را به سیمهای خاردار رسانده بودند و برای عبور از این منطقه تلاش می‌کردند که پلیس ضد شورش یونان آنها را از حصارهای خاردار دور کرد. یک شنبه گذشته 10 تن از مهاجران در درگیری با پلیس مقدونیه زخمی شدند. ماموران پلیس مقدونیه برای جلوگیری از عبور پناهجویان از حصار سیمهای خاردار به سوی آنان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند. از زمانی که مقدونیه و سایر کشورهای منطقه بالکان مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، هزاران مهاجر که قصد رساندن خود به آلمان و سایر کشورهای اروپایی را دارند در پشت سیمهای خاردار باقی ماندند. آقای خمسه‌پور:
با سپاس از حسین قویمی. اخبار نیمه شب را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. واکنش ها به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف یارانه میلیون ها تن در ایران.
مؤسسات، سازمان هایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه.
مشکل دولت این است که چون پایگاه آماری دقیق در دست نداره که بتونه بهش استناد کنه، نمیدونه این یارانه رو از کدوم گروه ها و چه مقدار باید کم کرد.
مصوبه مجلس شورای اسلامی در افزایش بودجه دفاعی ایران بیش از طرح پیشنهادی دولت. آغاز روند انتخاب دبیر کل جدید ملل متحد با معرفی 8 نامزد و با برگزاری جلساتی تاریخی.
اون فردی رو که نامزد این پست کردن فکر میکنن که اون فرد میتونه مورد تایید یا حتی اقل توجه 5 عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه در ایران روز سه‌شنبه واکنش‌های مثبت و منفی مقامات دولتی و نیز قوه مقننه را به دنبال داشت. بر اساس مصوبه مجلس که مخالفت دولت حسن روحانی را در پی داشته، یارانه اشخاصی مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند از تیر ماه قطع خواهد شد. مجلس شورای اسلامی گفته که با حذف یارانه 3 دهک بالای جامعه، پرداخت یارانه به حدود 27 میلیون تن قطع خواهد شد و این در حالی است که سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میگویند که تعداد کسانی که یارانهشان قطع خواهد شد 7 میلیون تن خواهد بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میدهد.
دولت‌های ایران از سال 89 تا کنون به بیش از 70 میلیون ایرانی ماهانه 40 هزار تومان و سپس 45 هزار و 500 تومان یارانه پرداخت کرده‌اند. اما مصوبه مجلس قرار است تعداد یارانه به ایران را کاهش دهد. به عبارتی 3 دهک بالای جامعه شامل این مصوبه می‌شوند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در مورد این اقدام مجلس به یک نکته اشاره می‌کند.
مؤسسات، سازمان هایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه. مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن.
اما دلیل مصوبه مجلس در مورد حذف یارانه 3 دهک جامعه چیست؟ غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه مجلس در 2 سال گذشته در جریان بررسی بودجه سالانه از دولت خواست خانواده‌های پردرآمد را شناسایی و یارانه آنان را حذف کند، افزود:
منابعی که برای هدفمند کردن یارانه ها هست اصلا تکافوی این جمعیت عظیمی که یارانه دارن میگیرن رو نداره. هدف اصلی هم از وضع قانون هدفمندی یارانه ها این بود که به خانواده های کم درآمد جامعه که دچار مشکلاتی هستن از نظر درآمد و از نظر امکانات مالی کمک شده باشیم.
این نماینده ای مجلس با انتقاد از اینکه به گفته ای او دولت در این مورد جدی نبوده است اضافه کرد:
تعدادی که طی 1-2 سال اخیر از یارانه بگیران حذف شدن بسیار اندکه. از مثلا بفرمایید که 78 میلیون خورده ای که یارانه می گرفتن، شاید حدود 2 میلیون نفر کمتر و بیشتر حذف شدن. این حرکت نمی تواند راه به جایی ببرد و دائما هم طی این سالها شما ببینید رقم یارانه ای که از 89 تا حالا پرداخت شده تو این مدت 160 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخته ایم.
آقای مصباحی مقدم اشاره کرد که پرداخت یارانه ها پیامدهایی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد کارکنان دولتی و عدم سرمایه گذاری را به همراه داشته است. در پی این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:
ما در طرح‌های عمرانی قبل از اجرای این طرح حدود 510 هزار شغل در سال ایجاد می‌شد. اما متاسفانه بعد از اجرای این شغل یک سیر کاملا نزولی در سال بعدش به 180 هزار و بعد به دلیل افزایش جمعیت و سقوط قیمت نفت تقریبا ما تو طرح‌های عمرانی و علارغم اینکه این دولت تلاش زیادی کرده اما بخش عمده از بیکاری که در کشور ایجاد شده به دلیل توقف در طرح‌های عمرانی و اجرای در واقع خود قانون هدفمندی که قرار بود بخش قابل توجه اون برای جبران زیان کارخونه‌ها پرداخت بشه این کار صورت نگرفت.
اما نکته مهم در برنامه تلویزیونی سه‌شنبه شب سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعلام پایان قانون هدفمندی یاران‌ها در سال 94 بود.
یعنی امسال ما هیچ حکم جدیدی برای هدفمندسازی یاران‌ها نداشتیم. از این جهت این حکم با دقت زیاد و کارشناسی زیاد مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که خانواده هایی که درآمد اونها در سال 35 میلیون تومان هست به بالا، اینها دیگه از پرداخت یارانه ها بهشون خودداری بشه.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مورد گفت:
اگر این قانون نخواد تجدید نظر بشه، هر سال حجم یارانه هایی که باید به مردم داده بشه افزایش پیدا میکنه. حجم یارانه هایی که امسال داده میشه دو برابر طرح‌های عمرانی است. بنابراین این روند برای کشور غیر قابل قبوله.
در این حال علیرضا صالح، معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سه‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که یارانه ماهیانه نقدی به جای 45500 تومان باید 20000 تومان باشد.
در همین خصوص حسن منصور، اقتصاددان در لندن، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها و مشکلات دولت در پرداختش چنین میگوید:
مراد از حذف یارانه ها یا به اصطلاح منطقی کردن یارانه ها، درست کردن و منطقی کردن قیمت های بازار بود و وقتی دولت اینو به این ترتیب اجرا کرد که یارانه های مستقیم رو قطع کرد ولی شروع کرد به همه مردم کشور یارانه به پردازه، نقض قرض از نخست این کار نادرستی بود. ولی وقتی مسئله شروع شد مشکل به صورت دیگری در اومد، به این معنی که از یک سو با این پرداخت یارانه ها و از سوی دیگر با بی‌انضباطی کامل مالی که دولت سابق داشت، تورم به حدود 44% رسید. شما با این تورم هر یارانه‌ای که بپردازید، اون یارانه جزء بسیار ناچیزی است از قدرت خریدی که مردم از دست میدن. حالا در شرایطی که دولت آقای روحانی کارا به دست گرفته، این مشکل ادامه داره با توجه به اینکه فقط تورم اندکی کاهش پیدا کرده، رسته مثلا به 15-16%، با وجود این دوباره یارانه بگیر از رهگذر تورم به صورت خالص بازنده در میاد. این مشکل به جای خود. ولی در کنار این مشکل، مشکل مالی دولت وجود داره. دولت از یک سو درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده، از سوی دیگر بودجه‌ای که بسته در اونجا درآمدهایی که حساب کرده، این درآمدها درست نیستند، یعنی درآمد مالیاتی طبق سنت سنواتی معمولا دولت میتونه بین 50-60% مالیات‌های اعلان شده رو جمع بکنه، به ویژه با توجه به شرایط رکودی جمع کردن مالیات کار دشوارتریه. از سوی دیگر هزینه‌های سنگین برش وجود داره، یعنی کارمند دولت رو حقوقش رو نمیشه نپرداخت، ولی که دولت در پرداختش حتی دچار گرفتاری میشه و همینطور یارانه ها رو. به این ترتیب دولت در وضعیت بسیار ناگواری است. راه حل این چنین خواهد بود که بخش های بزرگی از اقتصاد ایران که در حدود 40% تولید ناخالص ملی هستند که تاکنون به دولت مالیات ندادند و نمی پردازند، اونها مالیات بپردازند.
در برنامه تلویزیونی غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و همینطور احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد آینده پرداخت یارانه ها صحبت کردند. در سخنان اونها اشاره می شد که باید به این وضعیت پایان داده بشه، چون بار مالی سنگینی بر دولت وارد میکنه و در این حال دولت نمیتونه اقدام به سرمایه گذاری بکنه و از جمله مثلا اشتغال ایجاد کنه. به نظر شما با توجه به اینکه دوره 5 ساله قانون هدفمندی یارانها در سال گذشته به پایان رسید، آیا میتوان تصور رو داشت مجلس و دولت بخوان تجدید نظر بکنن در مبلغ یارانها و یا اصولا حذف اونها؟
مشکل دولت این است که چون پایگاه آماری دقیق در دست نداره که بتونه بهش استناد کنه، نمیدونه این یارانه رو از کدوم گروه ها و چه مقدار باید کم کرد. میگویند 25-24 میلیون نفر، ولی در ایران ما آماری که نشان دهنده این باشه نداریم. دولت هم به چنین آماری پشتگرمی نداره. در نتیجه هر کاری دولت بکنه با اعتراض گروه های وسیعی از مردم روبرو خواهد شد، با توجه به این بی‌دقتی ها و بی‌نظمی هایی که تاکنون حتی در پرداخت یارانه ها وجود داشته. قطع کردن یارانه ها مستلزم اصلاح ساختارهای بازار و منطقی کردن قیمت ها بوده که چنین چیزی انجام نگرفته. در نتیجه ناگزیر وقتی درآمدها کم میشه، در صدد این هستن که این فشار رو منتقل بکنن به مردمی که در حال حاضر هم حداکثر فشار رو متحمل بشن.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که کمک‌هایی که دولت داره انجام میده، حالا چه در زمینه خارجی و چه در زمینه داخلی به برخی نهادها یا مؤسساتی که از دولت کمک دریافت میکنن، باعث میشه که بار مالی دولت به این ترتیب افزایش پیدا بکنه و اونها پیشنهاد میکنن که در ابتدا به جای بحث در مورد یارانها چنین کمک‌هایی قطع بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
دولت تعهدهایی رو به عهده میگیره که این تعهدها ناشی از سیاست خارجی ایرانه. یعنی دولت نمیتواند مثلا هزینه‌های ایران رو در سوریه کم بکنه، در یمن کم بکنه. اینا از بالا سر دولت تصمیم گرفته میشن. به این ترتیب اولا همه هزینه‌های اینها مستقیم از سوی دولت تامین نمیشه، بلکه دوباره از بالا سر دولت قبل از آن که درآمد وارد بودجه بشود اینا تخصیص پیدا میکنن. شما به بودجه دولت نگاه کنید، در اونجا این هزینه‌ها هیچ کدوم ردپایی ندارن. در داخل کشور ما رقمی که به صورت مستقیم به اصطلاح تبلیغات اسلامی پرداخت میشه در حدود 2.5 تریلیون تومان، 2.5 هزار میلیارد تومانه. به صورت غیر مستقیم در حدود 6 تریلیون تومان در بودجه به این نو سازمان ها، یکی تبلیغات اسلامی، یکی برای تبلیغات نهج البلاغه، یکی برای تبلیغات آثار امام. اینا لیستشون با ریز هزینه ها و بودجه شون داده شده. در نتیجه بسیاری از اینها زائد و نه فقط زائد بلکه زیان بخشه.
حسن منصور اقتصاددان در لندن با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما. پیام هایتان را میشنویم.
آقای احمدی نژاد، با پرداخت یارانه در 4 سال دوم ریاست جمهوری خود توانست به کرسی ریاست جمهوری اسلامی ایران چنگ زند و این مقدار یارانه را هم که حذف کنید، نه تنها جوانان به کاری دست پیدا نمی کنند، بلکه هجله های مرگشان را در کوچه ها در اثر مصرف مواد خواهیم دید.
اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی جمهوری اسلامی در این زمینه معرفی شده از طریق رهبر معظم. خیلی خوب، ولی از همون رهبر معظم سوال داریم ما. اقتصاد مقاومتی در فضای قاچاق، در فضای دزدی، در فضای دروغ و غارت اموال مردم، در فضای باندبازی، در فضای غیر دموکراسی و استبدادی که هر روزنامه نفس بکشه آقا فلانی دزده میره به زندان، در این جامعه اقتصاد مقاومتی چه مسخره است. شرایط باید فراهم بشه قبلا دست دزدا کوتاه بشه، اجازه بدن اون دولت منتخب مردم کار خودش انجام بده. فقط یه جمله بچسبیم: دشمن، نفوذ، مقاومتی، فتنه و هزار جمله دیگه. اینا که درد دوا نمی کنه آقا جون، جز تفرقه و جز بیچارگی. برنامه بده، برنامه عملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی قدرت همه جانبه کنترل اقتصاد یک مملکت به دست رهبری که خود از اقتصاد هیچ نمی داند و دولت زیر دستش سیاه لشکری بیش نیست.
اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را صرف موشک سازی کردن، یعنی سپاه به چپاول مملکت ادامه دادن. اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را در سوریه، عراق، یمن، حزب الله لبنان و حماس هزینه کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی مملکت را به نابودی درآوردن. بس است آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی سال 2016 افزایش می‌یابد و به 4% می‌رسد، اما همزمان اشاره کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی سال جاری افزایش خواهد یافت و در سال آینده میلادی هم سیری صعودی خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 4% پیش بینی کرده است. این رقم نشان دهنده سیر صعودی این نرخ است، چرا که صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را 0% عنوان کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دی ماه گذشته پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 به 5% برسد. از دیگر پیشبینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای ایران کاهش نرخ تورم است. نرخ تورم که در سال گذشته میلادی 12% اعلام شده بود، به گفته این نهاد در سال جاری میلادی به 8.9% می‌رسد و در سال آینده هم روند نزولی خود را حفظ می‌کند. کاهش نرخ تورم در ایران از جمله مواردی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده آن را داده بود و اواخر سال گذشته هم در سخنانی اعلام کرد که نرخ تورم از بالای 40% در دولت قبلی به کمتر از 12% رسیده است. ارقامی که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم آن را تایید می‌کند. اما صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ بیکاری در ایران چشم‌انداز خوبی ندارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید میزان بیکاری در ایران در سال جاری میلادی 0.5% افزایش می‌یابد که این روند در سال 2017 هم ادامه می‌یابد و به 11.6% می‌رسد. گزارش اخیر مرکز آمار ایران هم حاکی از افزایش نرخ بیکاری در سال 1394 بود. گزارشی که نشان می‌دهد از حدود 25 میلیون نفر جمعیت فعال در سال 94 بیش از 2.7 میلیون نفر بیکار بودند. پیشبینی صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی 3.7% است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه خود بودجه دفاعی ایران را که از طرف دولت پیشنهاد شده بود حدود 3500 میلیارد تومان افزایش داد. در واقع این مصوبه در نشست روز سه‌شنبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی گذرانده شد. در بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال 1395 جمعاً 20675 میلیارد تومان برای 5 نهاد نظامی در نظر گرفته شده بود. تاکنون گزارشی درباره بودجه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی منتشر نشده و روشن نیست چند درصد از هزینه این دو برنامه از بودجه رسمی دولت تأمین می شود. جمشید زند گزارش می دهد.
بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای 8 سال غیبت تا سقف 3500 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح هزینه خواهد شد. پیش از این نیز نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر در قالب تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال 95 بانک مرکزی را موظف کردند تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را تا سقف 5000 میلیارد تومان به ردیف‌های مشخص درآمدی واریز کند. ردیف‌های مشخص شده مرتبط با بودجه دفاعی ایران است و آن مصوبه نیز به معنای افزایش سقف بودجه دفاعی ایران است. در لایحه بودجه سال 1395 که با تأخیر به مجلس ارائه شد و هم اکنون در حال بررسی و تصویب است، سرجم بودجه 5 نهاد نظامی ایران حدود 20675 میلیارد تومان شد که این رقم نسبت به سرجم بودجه این نهادها در سال 94 بیش از 15% رشد نشان می‌دهد. به گزارش وبسایت اقتصاد نیوز، بودجه سازمان بسیج حدود 5.4%، بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 13.7%، بودجه ستاد مشترک ارتش 16.3%، بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران 15.7% و بودجه وزارت دفاع بیش از 20% نسبت به سال 94 افزایش یافتند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیقی مجلس پس از پایان کار این کمیسیون در بررسی و تصویب لایحه بودجه در ارائه گزارش این کمیسیون به صحن عللی مجلس از آنچه توجه دولت به بودجه دفاعی کشور مینامید تجلیل کرده بود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهتان را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون شارکنده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود داوهای اهلی، جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های مشارکننده حیات وحش مخصوصا کل و بزرگی دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر آمریکا را به عمل نکردن به تعهداتش در توافق اتمی وین و ترساندن کشورهایی که قصد همکاری با ایران را دارند متهم کرده است. آیت الله علی خامنه ای گفته که نتیجه رفت و آمد دولت ها و شرکت های اروپایی و مذاکرات آنان با ایران تا کنون محسوس نبوده است. پروانه وحید منش.
آیت الله خامنه ای میگوید نتیجه رفت و آمد هیئت های اروپایی به ایران تا کنون محسوس نبوده است. او روز سه‌شنبه 24 فروردین ماه در دیدار با نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنسی مشکل و ضعف رفت آمدهای اخیر هیئت‌های اروپایی به ایران را محسوس نبودن نتایج عملی مذاکرات عنوان کرد و گفت عده‌ای تقصیر این مسئله را به گردن آمریکایی‌ها می‌اندازند که با توجه به سابقه و رفتار آنها این ارزیابی منطقی به نظر می‌رسد. رهبر جمهوری اسلامی مقامات آمریکایی را متهم کرد که در اجرای تعهدات خود در توافق اتمی وین آنچنان که باید عمل نمی‌کنند و با اظهارات و اقداماتشان طرف‌های مقابل را از همکاری با ایران می‌ترسانند. آقای خامنه‌ای اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که رفت و آمد هیئت‌های اروپایی هیچ اثر مثبتی نداشته است. از مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی، ساکن فرانسه می‌پرسم اساساً انتظار آقای خامنه‌ای از سفر هیئت‌های اروپایی به ایران در زمانی کوتاه پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 چیست؟
به نظر می‌رسه که آقای خامنه‌ای انتظار بیش از حدی داره از دوران پسا برجام و به خصوص صحبتش با نخست وزیر ایتالیا. من گمان می‌کنم که بیشتر نارضایتی خودش رو ابراز می‌کنه از به نوعی کارشکنی‌های آمریکا یا بی‌اعتمادی خودش رو رهبر جمهوری اسلامی ابراز می‌کنه به رویکردهای اقتصادی آمریکا در دوران پسا برجام، که البته اینم نشأت می‌گیره از بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به واشنگتن که این رو مکرر ابراز کرده و اینجا هم در دیدارش با یک مقام ارشد اروپایی تلاش میکنه به نوعی هم اعمال فشار کنه به طرف اروپایی برای تسریع در مبادلات اقتصادیش با تهران و هم که اعمال فشار کنه برای اینکه بیش از پیش نقش آمریکا رو به حاشیه ببره، که البته به نظر میرسه که این انتظار نسبتی با واقعیت و در مناسبات بین الملل برقرار نمیکنه.
با وجود انتقادهای مکرر آیت الله خامنه‌ای از مقام‌های غربی به خصوص آمریکا، مقامات وزارت خارجه ایالات متحده بارها این ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم حسن نیت آمریکایی‌ها را رد کردند. 13 فروردین ماه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن گفته بود بازگشت ایران به اقتصاد جهانی زمان می‌برد. او همچنین تاکید کرده بود 6 قدرت جهانی باید به تلاش خود برای به ثمر رساندن این توافق ادامه دهند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای بارها بی‌اعتمادی خود نسبت به کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا را در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردند. کاری که باید میکردن انجام ندادن. بله، به تعبیر وزیر خارجه محترم ما روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن.
اما چرا آیت الله خامنه‌ای تا این اندازه نسبت به کشورهای غربی و برقراری ارتباط اقتصادی با آنها بدبین است؟ مرتضی کاظمیان.
بی‌اعتمادی رهبر جمهوری اسلامی رو شاید بشه ریشه‌اش رو در بی‌اعتمادیش به امریکا دونست بیشتر. این چیزی که حتی در صحبت با مقامات ارشد اروپایی از جمله رئیس جمهور اتریش که به ایران سفر کرده بود هم مشاهده کرد. آقای خامنه‌ای به خاطر فقدان پشتوانه‌های دموکراتیک و اقتدار دموکراتیک در داخل کشور از تبعات عمق یافتن مناسبات با امریکا در هراس است. طبیعتاً مانع از برقراری مناسبات اقتصادی با امریکا شده، چنان که در پیام ایشون بعد از برجام با آقای روحانی هم این محسوس بود و طبیعتاً در نظام بین الملل چنان در هم تنیده هست مناسبات اقتصادی که گریزناپذیر روابط اروپا و ایالات متحده. اما اینجا آقای خامنه‌ای بی‌اعتمادی خودش رو به امریکا تعمیم میده به بی‌اعتمادیش به اتحادیه اروپا و طبیعتاً تلاش میکنه که تسریع ببخشه مبادلات اقتصادی رو، که من فکر میکنم که دست کم با این رویکردی که رهبر جمهوری اسلامی داره چندان قابل تحقق نباشه در کوتاه مدت.
با وجود مخالفت‌های آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان وی از برقراری مجدد روابط ایران و غرب و نعمت نامیدن تحریم‌ها، طی سال گذشته بسیاری از سران کشورهای اروپایی برای امضای توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی به ایران سفر کردند.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه مجله نیمه شب، در جریان آغاز روند انتخاب دبیر کل جدید ملل متحد قرار خواهیم گرفت، اما پیش از آن مسئله خشکسالی در ایران به حدی عمیق توصیف شده که گفته می شود با وجود بارندگی های نسبتاً مناسب اخیر همچنان نمی توان از مسائل پیچیده‌ای که گریبانگیر محیط زیست شده بتوان رهایی یافت. معضل ریزگردها که نتیجه مستقیم خشکسالی برآورد شده در جنوب کشور وارد ابعاد نگران کننده ای شده، ولی به گفته کارشناسان چنانچه توجه کافی صورت نگیرد با خشک شدن دریاچه های اطراف پایتخت چون حوض سلطان که به عنوان بازمانده ای از دریاچه ساوه پنداشته می شود، گفته می شود که امکان بروز این پدیده در تهران و شهرهای پیرامونش نیز وجود خواهد داشت. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
شورای شهر تهران در نشستی که روز سه‌شنبه برگزار کرد، مسئله دریاچه نمک حوض سلطان را به عنوان یک خطر بالقوه زیست محیطی مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این نشست تأکید کرد اگر آب‌های جمع‌آوری شده از تهران به این دریاچه نریزد و این دریاچه نمناک نباشد، تمام نمک انباشته شده در آن با وزش باد به سمت شهرهای قم، کاشان و تهران خواهد رفت و آینده زیست محیطی این شهرها دچار چالش می شود. مسئله ریزگردها ارتباط مستقیمی با خشکسالی دارد. به عنوان نمونه، استان خوزستان و شهرهای اصلی آن مانند اهواز از سال 93 بارها با بحران شدید گرد و غبار مواجه شده و به گفته ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست، خوزستان 18مین سال خشکسالی را می‌گذراند و با استمرار خشکسالی گرد و غبار به بحران تبدیل شده است. با توجه به این پیشینه، چنانچه در مورد مسئله دریاچه نمک حوض سلطان غفلت شود، انتظار می رود مسئله ریزگردها را در پایتخت و شهرهای اطرافش نیز شاهد باشیم. این در حالی است که بودجه لازم برای مقابله با این مسئله مورد توجه قرار نمی گیرد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
من متاسفم که بایستی که یه خبر ناگوار رو به اطلاع شما برسونم. امروز ما مطلع شدیم بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای طالبها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانند اقدامی انجام بدن.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به سابقه سیل‌های رخ داده در این شهر اظهار کرد برای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علیرضا جاوید با تأکید بر اینکه بارندگی در شهر تهران حتی از سطح متوسط بارش کشور کمتر است، اظهار کرد شهر تهران در طی سال 40 تا 50 روز باران دارد و عموماً کم بارش است و روزهای پربارش برای این شهر به معنای خطر سیلاب است. وی جنگلکاری در حاشیه شهر تهران را طی یکی دو دهه اخیر اقدامی مناسب خواند که از وقوع سیلاب در تهران جلوگیری می‌کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و روزنامه‌نگار ساکن کانادا، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد معضل خشکسالی و کم آبی ایران مسئله مدیریت را مهم می‌داند و گفته است:
چیز عجیبی نیست که ما دچار خشکسالی باشیم، برای اینکه میانگین بارندگی در ایران 250 میلیمتر در سال هست و میزان تبخیر و تعرق تقریبا حدود 2000 میلیمتر. بنابراین در چنین کشوری خیلی طبیعی است که ما خشکسالی داشته باشیم. به هر حال ما با یک سیستم مدیریتی ناقص و الکنی مواجه هستیم که در تمام امور ثابت کرده که دارای شایستگی نیست برای اداره مملکت، به خصوص در بخش محیط زیست و منابع طبیعی و منابع آب. در نتیجه تنها راهی نیست که الگوی مصرف عوض بشه و خود مردم نگران وضعیت خودشون باشن. مثل مسئله آلودگی هوامون میمونه. ما خودمون تا وقتی که نخواهیم با خودمون مهربون باشیم و طبیعت رو و خودمون رو از آسیب‌هایی که مرتب دچارش میکنیم فاصله بگیریم و برحذر بداریم، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره.
علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه در تهران چالش زیست محیطی بالقوه‌ای وجود دارد و آن دریاچه نمک حوض سلطان است، اظهار کرد مساحت این دریاچه 240 کیلومتر و تراز آن 710 است و نسبت به سطح آب‌های تهران 300 متر پایین‌تر قرار دارد. حوض سلطان که به بزرگترین آینه طبیعی ایران نیز مشهور است، در 40 کیلومتری شمال شهرستان قم و 85 کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه خلیج فارس قرار دارد. این دریاچه به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است.
پس از خشکی دریاچه‌هایی چون ارومیه، هامون و غیره، اینک حوض سلطان که گفته می شود بازمانده است از دریاچه ساوه رو به خشکی گذارده است. دریاچه ساوه که خود قرنها پیش رو به خشکی گذارد. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد.
توی برنامه چارکنج این هفته از مصادره خانه محل تولد آدولف هیتلر به وسیله دولت اتریش و به روی صحنه رفتن نمایش هملت در کابل براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران در هفته‌های پایانی خود همه نگاه‌ها را به یک دیدار بزرگ جلب کرده است. شهرآورد 82 حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 26 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. گرچه اکثر نگاه ها به داربی یا شهرآورد روز جمعه میان سرخابی های پایتخت است، ولی امروز دیدار استقلال خوزستان و نفت در اهواز حساسیت خود را دارد. استقلال در صدر جدول است و نفت پنجم. دیدار تراکتورسازی با سبای قم در تبریز نیز از بازی های مهم امروز است. تراکتور چهارم است و سبا هشتم. در سایر بازی ها راه آهن میزبان ذوب‌آهن و پدیده مشهد پذیرای گسترش فولاد تبریز است. سپاهان و استقلال اهواز در اصفهان و سایپا و سیاه‌چامگان در تهران بازی دارد. در مورد دیدار روز جمعه پرسپولیس استقلال، فدراسیون فوتبال اعلام کرده تمام بلیط‌های طبقه اول استادیوم آزادی به فروش رفته و در مورد طبقه دوم هم غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال میگوید از بلیط مجانی خبری نیست.
منتظر رایگان شدن این چیزا نباشن، باید بلیت تهیه کنن و اگر بلیتی در دست ندارن تشریف نیارن ورزشگاه، چون ورزشگاه ظرفیتی داره و حال نمیشه بیش از اون ظرفیت جای داد تماشاچی ها رو.
رئیس کمیته مسابقات میگوید بلیت کاغذی هم عرضه نمیشود و بلیت های باقی مانده طبقه دوم ورزشگاه آزادی فقط از طریق الکترونیک قابل تهیه است. به گزارش اداره هواشناسی روز جمعه به هنگام مسابقه استقلال پرسپولیس هوای تهران 70% بارانی خواهد بود. در مورد داور داربی پایتخت اکثر رسانه‌های داخلی از محسن ترکی نام می‌برند. در هنگ کنگ در مسابقات تنیس روی میز انتخابی بازی‌های المپیک 2016 در بخش مردان نوشاد و نیما عالمیان و همچنین افشین نوروزی بازیکنان ایرانی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در بخش زنان نیز نداش از سواری به نیمه نهایی رسید. نفرات اول این رقابت ها جواز ورود به بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را دریافت خواهند کرد. در اروپا کمتر از یک ساعت دیگر دو تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره راه خواهند یافت. همکنون بارسلون در بازی برگشت در مادرید با اتلتیکوی مادرید پیکار دارد و در لیسبون پایتخت پرتغال بنفیکا پذیرای بایر مونیخ است. و در آمریکا در مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور NBA اگر امروز تیم گولدن استیت کالیفرنیا بر تیم ممفیس گریزلیز پیروز شود یک رکورد تاریخی به جای خواهد گذاشت. 82 مسابقه، فقط 9 شکست، 73 پیروزی. این 82مین بازی این فصل گولدن استیت ساعت 7 بامداد به وقت ایران در اوکلند کالیفرنیا آغاز می شود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش می شنیدیم.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30
سی صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با نزدیک شدن پایان دوره دبیر کلی بانکیمون بر سازمان ملل، روند انتخاب دبیر کل جدید ملل متحد با معرفی 8 نامزد آغاز شده است. دوره دبیر کلی بانکیمون در پایان سال 2016 سال جاری میلادی به اتمام میرسد و قرار است چند ماه پیش از آن دبیر کل جدید انتخاب شود. سازمان ملل نشست‌های تاریخی برای کمک به انتخاب یک دبیر کل جدید برگزار کرده است. تلاشی برای شفافسازی روندی پنهانی که معمولاً در تسلط شورای امنیت و اعضای ثابتش قرار دارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین. این جلسات استماع که از روز سه‌شنبه آغاز گشته به کشورهای عضو سازمان ملل این فرصت را برای اولین بار داده است تا نامزدهای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد را در زمینه یک سری مسائل مورد سوال قرار دهند. مسائلی چون سوء رفتار جنسی پاسداران صلح ملل متحد یا ایستادگی در برابر فشار کشورهای قدرتمند. سمت دبیر کلی ملل متحد به طور سنتی میان مناطق در گردش بوده است و آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا همگی این پست بالای ملل متحد را در دست داشتند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضوابط و معیارهای انتخاب دبیر کل سازمان ملل را چنین بازگو می کند.
یکی از ضوابط تلویحی که در این رابطه وجود داشته این که از کدوم بخش دنیا دارن میان. اگر مثلا یک کسی از آسیا بوده، از آفریقا بوده، از آمریکای لاتین بوده، از اروپا بوده، این تقسیم بندی مورد توجه قرار میگیره، اما تعهد حقوقی در این رابطه وجود نداره. امسال اون چیزی که جالبه که باز میتونه توی همین ضوابط قرار بگیره که هرگز از آغاز سازمان ملل متحد تالا یک زن دبیر کل سازمان ملل متحد نبوده و بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای اسکاندیناوی و سازمانهای حقوق بشر، تلاش میکنن که یک زن نامزد جدی دبیر کلی سازمان ملل متحد باشه. این ضوابطی است که به اصطلاح هیچ جا نوشته نشده، از نظر حقوقی تعریف نشده، ولی در عمل و در رفتار و کردار 5 عضو دائمی شورای امنیت مورد توجه قرار میگرفته. کسانی هم که امروز کشورهای مختلف نامزد میکنن، باز در اینجا معلومه که اون فردی رو که نامزد این پست کردن فکر میکنن که اون فرد میتونه مورد تأیید یا حتی اقل توجه 5 عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره. یک واقعیت سیاسی غیر قابل انکار وجود داره و اون اینکه دبیر کل آینده سازمان ملل متحد باید مورد تأیید 5 عضو دائمی شورای امنیت قرار بگیره، این غیر قابل تغییره.
کشورهای اروپای شرقی چون روسیه این بحث را دارند که هرگز از آن حوزه دبیر کل سازمان ملل انتخاب نشده و اینکه اینک نوبت آنان است. اکنون 4 زن و 4 مرد برای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد با هم رقابت دارند که 6 تن آنها از اروپای شرقی اند. اما نامزدها چگونه انتخاب می شوند؟ آیا هر کشوری می تواند نامزدی برای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد معرفی کند؟ منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا.
هر کشوری میتونه نامزد، اینه که فکر بکنین هر کسی در ایران میتونه بگه من میخوام رئیس جمهور بشم، یا در فرانسه یا در هر جای دیگه. ولی اگر مقصود اینه که یک کشوری فردی رو نامزد بکنه و اون نامزد به اصطلاح مورد توجه جدی قرار بگیره، به هیچ وجه. ولی وقتی کشورهایی که روابط حسنه با 5 عضو دائمی شورای امنیت دارن، یک شخصیت شناخته شده ای رو نامزد میکنن، اون میتونه جدی باشه و مورد توجه قرار بگیره.
نامزدهای احراز سمت دبیر کلی ملل متحد عبارتند از ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو از بلغارستان، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی پیشین ملل متحد برای پناهندگان از پرتغال، ناتالیا قرمان، وزیر خارجه پیشین مولداوی، دانیلو تورک، رئیس جمهوری پیشین اسلوونی، وسنا پوسیچ، وزیر خارجه پیشین کرواسی، سرگ جان کریم، وزیر خارجه پیشین مقدونیه، ایگور لوکسیچ، وزیر خارجه مونتنگرو، هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند. دوره دبیرکلی بان کی‌مون در پایان سال 2016 میلادی به اتمام میرسد و قرار است چند ماه پیش از آن در تابستان امسال دبیرکل جدید سازمان ملل انتخاب شود.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها از چهار گوشه جهان همراه شما هستند در طول شبانه روز بدون ایست. دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه مسائل اقتصادی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. موضوع این هفته نماگر اشتغال و وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری در ایرانه. با من همراه باشید. انتشار گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری سال 94 ریختن بنزین بر آتشی از جنس نگرانی‌هایی بود که مدت‌ها قبل از این در فضای اقتصادی ایران زبانه می‌کشید. حسن روحانی در پیام نوروزی امسال با آگاهی از این مسئله ابراز امیدواری کرده بود که امسال سال ایجاد اشتغال برای جویندگان کار و بازگشتن کارگران به کارخانه‌های تعطیل شده باشد.
ما می‌توانیم به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه‌ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
اما محقق شدن این برنامه آسان نیست. اشتغال متغیری مستقل نیست که بتوان به راحتی نرخ رشد آن را تغییر داد. اشتغال پدیده چند وجهی و بین مخشی است که تغییرات آن وابسته به عوامل بسیاری است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در برنامه تلویزیونی تغییرات نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را وابسته به عواملی اینچنینی کرد.
یک موضوع که به کل دولت و حتی من فکر میکنم به دولت به معنای عام خودش مرتبطه، نه حتی هیئت وزیران یا قوه مجریه. این موضوع بسیار چند وجهی هست، ابعاد بسیار مختلفی داره، از امنیت سرمایه‌گذاری مرتبط هست با بحث اشتغال، از حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مرتبط با بحث اشتغال، از طرف دیگه مسئله اشتغال به مجموعه قوانین و مقررات در این حوزه مرتبطه، به چیزی که اصطلاحاً امروز فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار هست، به تسهیلات پولی و مالی هم مرتبط هست بحث اشتغال. اشتغال حتی به فرهنگ مردم، به نوع نگاه مردم، به فرهنگ مصرف مردم، به سیاست‌های واردات و صادرات، به نوع نگاه مردم به کار، باز به مسئله اشتغال مرتبط.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که نرخ بیکاری سال 94 را به تصویر می‌کشد، نرخ بیکاری به 11% رسیده است. سال 93 این نرخ 10.6% بود. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که شمار جمعیت فعال ایران در سال 94 به بیش از 24 میلیون و 700 هزار تن رسید، شمار بیکاران به بیش از 2 میلیون و 700 هزار تن بالغ شده است. اما این تمام ماجرا نیست. عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در شبکه خبر در توضیح آمار بیکاری افزایش یافته سال 94 بر نرخ دیگری اشاره و تاکید داشت. نرخ مشارکت اقتصادی.
جمعیت فعال کشور 24 میلیون و نرخ بیکاری نسبت به جمعیت فعال محاسبه شده که شده 11%. یادمون باشه که این 11% سال 94 نسبت به سال 93 اضافه شده. آمار ما داره میگه برادر 882 هزار نفر به جمعیت فعال شما اضافه شده. از این 882 هزار نفر 667 هزار نفرشون یا رفتن تو خدمات یا رفتن توی کشاورزی که خدمات هلوش صفر، کشاورزی مثبت 3.2، 214 هزار تا آدم رفته جز بیکارات. صنعت منفی شده، یعنی آدم از دست داده.
بررسی شاخص مشارکت اقتصادی ایران در سالهای اخیر بیانگر آن است که رقم 38.2% نرخ مشارکت در سال گذشته بالاترین نرخ از سال 89 به این سوست. اما گذشته از آمار کلی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، آنچه بیش از همیشه جلب توجه می‌کند نرخ بالای بیکاری زنان و نرخ بیکاری افراد جوان 15 تا 29 ساله است. نرخ بیکاری زنان در سال 94 بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران حدود 20% بوده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 30 ساله ایران کمی بیشتر از 23% را به ثبت رسانده است. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل به یک معنا بحرانی بودن بازار کار را به تصویر می کشد.
نرخ جوانان ما 15 تا 24 ساله با یه تعریف 26.1%، 15 تا 29 ساله 23.3%. نرخ بیکاری فارغ التحصیلامون دانشگاهیان ما چیزی حدود 18.5% و جمعیتشون حدود 1 میلیون نفره. یعنی تحصیل کرده هایی که از دانشگاه از فوق دیپلم به بالا فارغ التحصیل شدن و الان کار ندارن حدود 1 میلیون نفر ما داریم.
حسن تایی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران در بیان دلایل انباشتگی بیکاری در اقتصاد ایران این گونه گفت:
کسری رشد که ما در طول سالهای قبل داشتیم، یعنی ما در طول سالهای 1384 تا 1391 که کسری رشدی داشتیم، اقتصاد ایران بود با نرخ رشد حدود 7-8% حرکت میکرد، به طور متوسط با این نرخ رشد 3% در واقع به حیات خودش ادامه داد. این کسری رشد موجب این انباشت بیکاران شد. خب در اون سالها که ما کسری رشد داشتیم سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده بودیم، پس بنابراین رشد تولید و سرمایه‌گذاری چون کم بود این انباشت بیکاری حاصل شد و بعد هم که با مسائل جدی تحریم مواجه شدیم، بعد هم که در دو سال متوالی رکود عمیقی در اقتصاد ایران حاکم بود که حالا خدا رو شکر داریم از این تورم رکودی خارج میشیم و نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران آغاز شده.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا که از او به عنوان تدوینگر نقشه فقر در ایران یاد می‌شود، با تأکید بر اینکه اولویت مسئله اقتصاد ایران بیکاری است، از تغییر ساختارها برای حل این بحران سخن می‌گوید.
به نظر من مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی مسئله بیکاری و به خصوص بیکاری جوانانه. این اصلی‌ترین مشکل کنونی جامعه است و به همین دلیل هم باید سیاست اقتصادی معطوف اون دسته از فعالیت‌هایی بشود که به خلق شغل می‌تواند کمک کنه. ما سالیانه صدها هزار دانش آموخته دانشگاهی داریم. اینا براشون شغل وجود نداره و متأسفانه بهترین اونها هم از کشور خارج میشن.
آقای راغفر در گفتگوی خود با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران از نیاز به تحول و تغییر نگاهی فراگیر و گسترده در بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران سخن گفته است.
وقتی شغل ایجاد نمیشه و ورود سالیانه 1 میلیون متقاضی به بازار کار در ایران، این جمعیت بیکار ما رو به شدت افزایش میده، در حالی که ظرفیت تولید شغل در کشور بسیار نازله. در چنین شرایطی ما قطعا نیازمند یه تغییر نگاه نسبت به مسائل اقتصادی در کشور هستیم، چون این تحول، این تغییر نگاه میتواند کمک کنه به این که ما ببینیم چه نظام برنامه‌ریزی نیاز داریم.
آنطور که محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کانال تلگرام خود نوشته، ساعتی 150 بیکار به خیلی بیکاران ایرانی افزوده می شوند و افزایش جمعیت پرشمار متقاضیان کار دشواری های دولت 11 را دوچندان می کند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در نخستین حضور رسانه‌ایش در سال جاری، برنامه های دولت برای مقابله با بیکاری را با تأکید بر حفظ اشتغال موجود به تصویر کشید.
این که ما بگیم یک کاری میتونیم بکنیم غیر از مباحث افزایش تولید و فرصت های شغلی که اونجا میشه ایجاد کرد، یه شغل دیگری یه جایی میشه آفرینش کرد، خب این که نیست. ما البته رو واحدهای به ویژه متوسط و کوچیک به یک صورت میتونیم متمرکز بشیم، رو واحدهای بزرگ هم به یک صورت دیگه. ما قصدمون اینه. ما الان بر همه استان‌ها آمار داریم، چند تا واحد تولیدی داریم، چند تا واحد تولیدی ما اصلا الان تعطیله، چند تا نیمه فعال، اینا رو همه رو عدد رقم داریم. حالا برای اینکه اشتغال ایجاد بکنیم، ابتدا باید جلوی اشتغال منفی رو بگیریم. یعنی اینها نباید به خاطر عدم سرمایه در گردش راکت بشن که مجبور بشن همین تعداد رو هم پاسخشون بدن و اینا رو اخراجشون بکنن. پس برای این کار ما باید متناسب با مشکلاتی که دارن، ما میتونیم گره هر کدومشون رو باز بکنیم. اونا باید بگن این مقدار کمک و تسهیلات ارزون قیمتی که از ما به عنوان سرمایه در گردش دارن میگیرن، چقدر نیروی انسانی جدید رو میتوانن به کار بگیرن. ما سالانه بین 800 تا 900 هزار فرصت شغلی باید ایجاد بکنیم تا اشتغالمون افزایش پیدا بکنه و نرخ بیکاریمون تک رقمی بشه.
برنامه‌ریزان دولتی در ایران بر این باورند که با اجرایی شدن برجام، برچیده شدن بخش عمده‌ای از موانع سیاسی بین المللی، تسهیل فضای کسب و کار در ایران و همچنین رشد نرخ سرمایه‌گذاری خارجی بتوانند به رشد اقتصادی 4-5% دست یابند. اما نکته مهم در نرخ رشد انتظاری پیش رو آن است که اگر بخشی مانند نفت و گاز بخواهد جور این رشد را بر دوش بکشد، اشتغال چندانی به همراه نخواهد داشت و بخش‌هایی همچون صنعت و خدماتند که می‌توانند پاسخگوی نیاز سالانه در حدود 1 میلیون فرصت شغلی جدید باشند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com که پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.